راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب مدلی که امام مطرح کردن ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو خودشون به طور مشخص اشاره داشتن که این نه حاکمیت فرد، نه حاکمیت اکثریت، نه حاکمیت اون نخبگان مجلس صرفا، هیچ کدوم از اینا نیست و یک جمهوری اسلامی رو از ابتدا توی ذهنشون داشتن. اما کنار این یک واقعیتی جهان اسلام و بلکه کل جهان باهاش روبرو بوده و اینکه چندین قرن تحت حاکمیت استبداد و فرد و یا یک گروه خاص، عرضم خدمت شما، یک طبقه سرمایه‌دار، بالاخره تحت حاکمیت یک گروهی بودن و بیشتر هم تحت حاکمیت یک شخص مستبد بودن. این یه ارتکازی توی ذهن من رو ایجاد کرده به یک ارتکازی رو که بعضا ما مشاهده میکنیم توی حتی بحث‌های حوزوی که خود مفهوم ولایت رو وقتی ما می‌خوایم تحلیل بکنیم، ولایت تو یک مسئله طولی یک طرفه، یک شخصی که اون بالا و ما مطیع اون هستیم. یکم دیگه جزئی‌تر بشیم، ما خطابات شارع رو خطاب بین عبد و مولا می‌دونیم که به نظرم احتمال زیاد تحت تاثیر همین فضای فرهنگی و سیاسی هست که توی جهان اتفاق افتاده. امام برای شکستن این ارتکاز که هم توی حوزه هست هم توی فضای عمومی جامعه هست چه تلاشی رو دارن برای حل کردن این؟
بله، ببینید، خب بحث معرفتی سنگینیه بحثی که مطرح کردید. حالا سعی میکنم از چند جهت ورودهای امام رو در واقع با هم یه مروری بکنیم. ببینید، نکته اولی که به ذهنم میرسه همون خاستگاه حکمی، عرفانی و انسانشناسی که امام توی این بحث داره دنبال میکنه. همینطور که فهمودید، ببینید، انسان به طبع در واقع به فهمید اولیه خودش اون خوی استکبار و در واقع استعمار درش هست. این ورساز همون در واقع آیات نورانی قرآن در داستان خلقت آدم و در واقع فرمایید سجده ملائکه و اعتراضشون که خب آقا اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یصف کن دماء مثلا. خب این خبری که اونها داشتن خبر درستی، لذا قرآن یا خدا متعال مثلا مذمت نکرده از این جهت که نه اینا سفک دماء نخواهند کرد، نه اینا مثلا فرض کنید افساد فعل ارض نخواهند کرد و اینا. خب خیلی از مفسرین و اهل بنا همین رو توضیح دادن، گفتن نه، همینطور طبیعت خاکی و سرشت در واقع خاکی انسان ها بر اساس همین خوی در واقع استکبار و استعلاء فعل ارض، و حالا طبیعتا وقتی یک کسی مستکبر و مستعلی در ارض میشه، بقیه هم طبیعتا دچار انزلام و در واقع پذیرش طاغوت و پذیرش در واقع اون استکبار میشنده دیگه. این خوی اولی و طبیعت اولی اینجوری بوده، ملائکه هم درست خبر داشتن، اعتراضشون هم به جاست. منتها حضرت حق اونجا جواب میده که اینی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید و چه بسا حتی نمیتونید بدونید، یعنی چون سرشتتون اصلا به گونه ای نیست که این رو بتونید درک بکنید. دقیقا که اونجا هم سریع تسلیم میشن، لا علم لنا الا ما علمتنا و سجد الملائکه کلهم الا ابلیس و فعبا و مثلا فلان. دقیقا که چطورشون حالا هست امام متناسب با همین آیات، حالا تفاسیر امام زیل این آیات تفاسیر در واقع عرفانی به شمار میاد و کاملا اون خواستگاه انسانشناسی عرفانی رو داره. خب امام در واقع اونجا اشاره میکنه به اینکه این خوی سرشت اولی و طبیعت خاکی درسته و هست، اما انسان باید با مجاهدت در برابر این جنود جهل، دقیقاً چه شد، بتونه اون جنود عقل رو در خودش به وجود بیاره. و این چیزی بود که ملائکه نمیتونستند بفهمن، چون اصلا این فضای در واقع تضاد بین جنود عقل و جنود جهل درشون وجود نداشت که بخوان این رو فهم بکنن و ادراک بکنن. دقیق کشه داشته. اما در انسان خاکی علارغم اون طبیعت و سرشت خاکی خودش که اقتضاء این فضای مثلا افساد فل ارض، فضای سفک دما، فضای در واقع این علو و استعلا و استکبار و اینها رو داره، این فضا رو هم داره که در برابر نفسانیت و در برابر طاغوت نفس خودش یا طاغوت نفس دیگران مجاهدت بکنه و مبارزه بکنه. توی این مجاهدت و مبارزه و این انزلام ستیزی و ظلم ستیزیه بتونه اون جنود عقل خودش رو در واقع فعال بکنه و بشه اون خلیفه الله فی الارض و اون انسان کامل و اینها، که این همون امانتی است که انسان پذیرفته بود دیگه، نو کان ظلوما جهولا، همین امانت است دیگه، که حالا با تفاصیل مختلفی که وجود داره، چه اختیار برداشت کنیم، چه ولایت برداشت کنیم، چه مثلا فرض کنید علم ربانی و علم الهی برداشت کنیم، همش هم تقریبا اجزای یک پازلن، یعنی همه اینها داره یه در اون پازل امانت در واقع مفوضه به انسان رو که سر خلافت اللهی انسانه، این رو داره در واقع پر رنگ کن. اما خب حالا نکته ای که امام داره اینه که اینه، یک بار شما تو استخلاف فرد دارید میبینید برسول و اون انسان کامل هایی که مثلا با ذره تو طول تاریخ باید بگردیم پیداشون بکنیم مثلا، خب یک بار اینکه امام محصول اون عرفان اجتماعی خودش رو بیگه با یک جامعه خلیفت الله میشود ساخت و همون بعد اصالت الاجتماعی خودش، که امام دنبال این ایده است. خب برای به تحقق رسیدن این ایده داره میگه حکومت اسلامی وظیفه ذاتی و وظیفه اولیش تربیت این انسان هاست و قل و زنجیرها یا مثلا فرض کنید نظامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای رو جوری باید از پروبال این انسانه آزاد بکنه تا که این انسانه بتونه پرواز باز کنه و به سمت استکمال نهایی خودش حرکت بکنه، حالا چه فردی چه اجتماعی. پس حکومت تو ادبیات هست ما درسته جزء ارکان رکینه اسلام است، درسته که امام میگه که در واقع الاسلام هو الحکومه، خب اما خود امام این رو از جهت اون مبنای در واقع عرفانی و معرفتیش قید میزنه که بابا خود این حکومت تنافس در کسب سلطنت که نیست، که این حکومت برای اون استخلاف اجتماعی است، برای اون ساخت انسان ها و ساخت در واقع فهم جامعه خلیفت الله. خب اگر این رو تصویر بتونیم بکنیم کاملا اون خواستگاه معرفتی جمهوریت امام از اینجا داره نشأت میگیره و این کاملا غیر از جمهوری و دموکراسی های غربی ماجراست، از ریشه متفاوته. ما اشکالی که داریم توی ذهنیت در واقع مخبگانیمون دو تا اشکال در واقع، یکی اینکه اولا اسلام رو از جمهوریت تجرید میکنیم کاملا، بعد این جمهوریت کاملا میشه دموکراسی غربی، بعد میگیم حالا امام تو تعارف با عرف بین الملل مصلحت دید که این دموکراسی غربی رو مشروط فعلا بپذیرن و توی اون تعارف با عرف بین الملل ما ادبیات جمهوری اسلامی رو ساختیم مثلا، لذا این هم فقط برای دوران گذار تصویر میکنن دیگه، میگه خب اگر اون مصلحت رو برطرف بشه به ایدئال و آرمان شهر ما جمهوری اسلامی نیست، ایدئال و آرمان شهر ما حکومت از بالا به پایین و همون حکومت ملت و صرف از و استبدادیه، به قول من خدا استبداد با دلیل مدلل. خب در حالی که ما کاملا داره اینا نف میکنه، میگه بابا اصلا اینجوری نیست جمهوریت، اولا اینجوری نیست که اصلا تو اسلام جمهوری باشه، در واقع اون مصاحبه های امام که منجر به در واقع فهمید رفراندوم جمهوری اسلامی رو پیگیری بکنید، امام دو سه جایی رو قشنگ تاکید میکنه که اصلا شما اگه بگید جمهوری دموکراتیک اسلامی این توهین به اسلام. چرا توهین به اسلام؟ چون انگار اسلام یه چیزی رو نداره، ما از بیرون داریم یه قیدی بهش، چون پیشنهاد حالا به خصوص مثلا نهضت ملی و به خصوص در واقع فهم خود شخص مهندس بازرگان این بود که جمهوری دموکراتیک اسلامی بیاریم دیگه. خب امام اونجا قشنگ اینو موضع میگیره و توضیح میده که بابا این دموکراسی یه چیز ذمیمه است، انگار ما اینو نمیخوایم، ما که میگیم جمهوری اسلامی، جمهوری دقیقا از خود حق اسلام داره تو ذهن ما در واقع پدید میاد،
خود وصله بزنیم
نه اصلا وصله بزنیم بزن اصلا آقا همین صحبت هایی که دو سال پیششون تاکید کردن دیگه، که آقا کسی که جمهوریت رو از حق کتاب و سنت نمیفهمه، حالا تعبیرشون یه خورده تند بود، بویی از اسلام و سنت نبرد، تعبیری که آقا تو همین ایام کرونا در مورد جمهوری اسلامی صحبت کردن، دو رکن جمهوریت و اسلامیت، بعد هم تاکید کردن که این دو رکن اینا دو روی یه سکه است، مثلا اینجوری نیست که دو تا چیز مجزای هم دیگه باشه،
دویت نداره
جمهوریت یه چیز باشه، دو روی یه حقیقت در واقع متوجه. این خواستگاه در واقع حکمی و عرفانی رو از انسان شناسی امام اگر ببینیم و این رو در واقع با آیات و روایات در واقع اسلامی خودمون رو هم کنار هم دیگه بگذاریم، کاملا مشخصه که امام در واقع بفرمایید این آزادی و انتخابگری و در واقع بفرمایید حرکت از روی عزم و اراده خود انسان و حالا ضریب اجتماعیش، عزم و اراده اجتماعی کلیت جامعه براش هدفه و توی این عزم ها و اراده ها و حرکت هاست که در واقع انسان و جامعه داره ساخته میشه و پرورش پیدا میکنه و تربیت اینجاست دقیقا و استخلاف اینجا در واقع داره محقق میشه. و اگر شما کاملا بخواید همه چیز رو از بالا، مثلا امام توی اون مصاحبه‌ای که با اعضای خبرگان قانون اساسی داره، اونجا خیلی ادبیات امام، ادبیات جذاب و گیرایی، که شما چه حقی دارید برای مسلمی بخواید قانون بنویسید؟ قانونی که می‌نویسید باید خواست مردم باشه. بعد اونجا امام تیکر میندازه، میگه تا الان که ما تو نهضت بودیم میگفتید نه حکومت اسلامی نمیخوایم، نمیدونم حکومت اسلامی تو عصر قیمت فلان لمیشه، حالا که شرایط فراهم شد اومدید همه تو میخواید به جای مردم بشینید تصمیم بگیرید حکومت اسلامی برقرار کنید، امام سنگین اونجا گارد میگیره که نه ببین واقعا تو کف خیابون مردم چی میخوان، همونو تبدیل کنید واسه محتوای قانون جمهوری اسلامی. داشتم عرض میکنم، البته امام اینو میدید که من توی این نهضت در واقع 15 16 ساله خودم پرورش دادم
مردم اسلام خواهو انگار دقیقا. پرورش داده، برای همین میگه سراغ من.
دقیقاً یعنی کاملا این خواستگاه در واقع فرهنگی و تربیتی رو امام ایجاد کرده، اون قل و زنجیرهای نظام استعمار استبداد طاغوت رو در واقع بفرمایید کنار زده از مردم و انگار امام داره اون فطرت مخموره در سرشت مردم رو تخاطب قرار میده با زبان فطرت. یعنی امام اینو وظیفه علمای ربانی میدونه که آقا شما اون فطرت مخموره در نهاد انسان‌ها رو اگر با زبان فطرت وارد در واقع تکلم و وارد دیالوگ باهاشون بشید، این فطرت‌ها اثاره پذیر است، همون کاری که انبیا کردن، همون کاری که در واقع امیت ها رو اولیاء الهی کردن. لذا کاملا ولایت رو امام در واقع توی یک ترابط و در واقع بفهمید تعامل دو طرفه داره میفهمه. یعنی اگر از این ور شما یه حق ولایتی داری، از اون ور اون یه حق تولی داره. اون لزوما اینجوری نیست که باید حتما ولایت رو تو تم بدهد، اون باید بپذیرد و اون پذیرشه باید با زبان فطرت و با سرشت و نهاد مثلا درونی و اتفاق بیفته و عجیب بشه. و وقتی پیوندهای در واقع ولا آ و ولایت ها پیوندهای قلبی و ایمانی میشه که دیگه کاملا اون زنجیروار داره در واقع اون انسجام و اتحاد جامعه رو در واقع داره تشکیل میده، که اینو به خوبی شاگردان امام تئوریزش کردن. مرحوم شهید مطهری رساله ای داره ولاها و ولایت ها در اسلام، کاملا اون ولاها و ولایت های شهید مطهری رو ببینید، میبینید کاملا آبشخور فکری حضرت آقا توی اون بحث ولایت در طرح کلیت اسلامی اون رساله شهید مطهری و کاملا این رساله رو ایشون اونجا بسط داده و توضیح و تفصیل داده. که اون ولاها و ولایت ها هم لایه‌های مختلف داره دیگه، یکی مثلا ولایتی که بین مؤمنین در جامعه اسلامی هست، یکی ولایتی که بین کلیت امت اسلام باید برقرار بشه، یکی ولایتیه که ما بین خودمون و اهل کتاب داریم، یکی هم ولایتی که حسن امام مطرح میکرد بین در واقع مستضعفین عالم در برابر چپه استکبار و در واقع طاغوت عالمی، که اینا مراتبی البته و شدت و در واقع بفهمید حدت مراتب متفاوت میشه دیگه. یعنی ولا و ولایتی که ما در جامعه ایمانی بین خودمون برقرار میکنیم نباید هم تراز یا هم سطح با ولا و ولایتی که باشه که مثلا فرض کنید با اهل کتاب داریم برقرار میکنیم، حتما باید یه تفاوتی در درجه و حدود صغور این ولاها و ولایت ها وجود داشته باشه و این ولاها و ولایت ها فقط از بالا به پایین بین در واقع ولی و جامعه هم نیست، بین خود شبکه در واقع اجتماعی همین ولاها و ولایت ها وجود داره. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، و جالبه ها، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی این حق آمریت و استعلایی که توی امر و نهی وجود داره این مبتنی بر اون ولا و ولایتیه که بین قلوب مؤمنی برقراره. میشه عرض کنم این پیوند زنجیره وار در واقع ولاها و ولایتها کاملا اون انسجام اجتماعی رو داره فراهم میکنه و روح جامعه توحیدی، روح جامعه مستخلف عن الله با این ولاها و ولایتها در واقع داره شکل میگیره. اینجا دیگه کاملا با یه امر اصیل در واقع بفرمایید اجتماعی مواجهیم دیگه، که جامعه تو ادبیات امام اصالت پیدا میکنه و این همین ولا ولایت هایی که اینجا داره در واقع برقرار میشه مشابه همین ولا ولایت ها هم در اون ور جبهه باطل داره برقرار میشه. طوری شد که مثلا فرض کنید ان الشیاطین بعضهم لا یوحون الی بعضهم زخرف القول غرورا، یا اون که مثلا بین اونها هم در واقع قرابت و مودت و ولا و ولایتی هست که البته قرآن تاکید میکنه این ولا و ولایت بین اونها ظاهریه، بلا توی آره قلوب هم شد است. بخاطر همین توی مثلا فرض کنید معاد وقتی میگن که اینا ما رو مثلا کشوندن به این راه، اونا این کار میکنن، میان ما کشوندی شما چرا اومد؟ در حالی که این ور نه، این ور شفاعت داره میکنه. منش در عرض میکنم یعنی توی جبهه ایمانی و لاولت ها پیوند ها به گونه ای برقراره که حتی در آخرت همین پیوندها برقرار و میرسه به اون مقام شفاعت و فلان این حرفا، اونجا کاملا میکشه به انکار و عدم در واقع ولا و ولایتی که اصلا اینو نمیشناسم کلا. حالا این دستگاه معرفتی رو اگر بتونیم خوب در واقع خوانش کنیم، به نظرم هنوزم که هنوزه این ادبیات هم در واقع فهمید ناگفته است، یعنی هنوز ما اینجوری در واقع ولایت فقیه رو تقریر نکردیم، توضیح ندادیم، و همین که هنوزم که هنوزه جذابه و هنوزم که هنوزه راهگشاست، حرکت بخشه. نتیجه شده شد بنظرم اگه این تقریر در واقع روش کار بشه، بنظرم ادبیات ولایت حالا حالا ها میتونه در واقع اون جذابیت اجتماعی و تمدنی خودش رو داشته.
اصلا اگه این مدلی بهش نگاه بکنیم، انگار مثلا متوجه اون روایات ولایت میشیم که مثلا یا افضل هنال ولایه، مفتاح هنال ولایه، روح بقیه احکام مثلا ولایته. و جالب اینه که امامی که میفرماید که عرضم خدمت شما روزی که عرضم خدمت شما جمهوری اسلامی رأی عاری بهش میدن، امام پرش میگه امروز روز امامت امته، بعد عرضم خدمت شما اینو آدم برگردونه به عقب میرسه و اونجایی که امام اون خطابات شارع عبد مولایی رو جابجا میکنه، میکنه خطابات قانونی، اونجا این خط جمهوریت و مرومه از اونجا داره شکل میگیره، اصلا میاد یعنی میشکنه این فضای استبدادی و عبد مولایی که توی فضای علمی ما هست، تبدیلش میکنه به یه رابطه دیگه، بعد ثمرش میشه که این روز امامت امته، برجسته بودن جمهوریت.
من این کاملا ملهم از توحید ها، یعنی خود توحید رو هم امام همینجوری خوانش داره، یعنی نسل الله فانسهم انفسهم، یعنی همین، یعنی دقیقا انسان شناسی و خدا شناسی انگار باز اونجا میشه دو روی یه سکه، دو روی یک حقیقت، که انگار ما در باطن وجودی خودمون او رو داریم درک میکنیم، او رو داریم میابیم و حقیقت خودمون، جان جانان خودمون در واقع اوست. در که اون تعبیر الستو ربکم رو خیلی از اهل معنا اینجور تفسیر میکنن دیگه، میگه چی؟ میگه اشهدهم علی انفسهم. مرحوم علامه هم دارن، استاد زگوان هست، دوتل جوادی هم اینو تو تفسیر قشنگ توصیف میکرده، گفته اشهد هم علی انفسهم یعنی چی؟ یعنی خودشون رو خودشون نشون داده به مثابه یه آینه، انگار سر آینه رو خج بکنی، خب آینه رو وقتی به خودش نشون بدی چی میبینه؟ آینه تو رو میبینه، خود رو نمیبینه که. میگه اشهد هم علا انفوزم قالو الست رو برم بکنم قالو بر درکه تو شو این اشهد هم علا انفوزم، یعنی خودشون رو به خودشون نشون دادیم، او رو دیدن. لذا تو اصل اون ولایت توحیدیه این نهفته است، بعد همون ولایت توحیدیه میاد در ولایت مثلا فرض انسان کاملی که فانیه در اوست، چیزی جز او نمیبینه، متوجه راهی جز راه استکمال به سمت او رو نمیبینه، و اون همینطور میاد تا بالاخره فقیه عادل مثلا فرض کنید عصر غیبت. یعنی این امتداد ولایت ها دقیقا امتداد ولایت توحیدیه که در عالم مسلطه.
خیلی لطف کرد، متشکرم، استفاده کردم.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.